بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع برادرهای از لشکر بی سفت محمد رسول الله، گردان انصار و رسول هستیم که انشالله میخوان خاطراتی از خاکریز برای شما تعریف کنن، خاطرات رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس در نهایت اخلاص و یه زندگی عادی در جبهه داشتن رو برای شما بازگو کنن. نهایت استفاده رو انشالله ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسن باباشاهی هستم. توفیق بود تو چند جای لشکر حضرت رسول از جمله گردان انصار و یگان دریایی لشکر بیسفت و آموزش نظامی یه چند روزی حضور داشتم، خلاصه مزاحم بچه رزمنده ها بودم. یه خاطره ای رو میخوام تعریف کنم از سال فکر میکنم 64 بود. یه دوره آموزشی رو لشکر حضرت رسول راه انداخت، یه دوره آموزش ویژه آبی خاکی که حالا خیلی هم رو بورس قواسی و این صحبت ها جنگ های ویژه که خدا رحمت کنه همین چند روز پیش هم یه حاجلی فرامرزی چتر پازکی از اصطلاح سقوط کرد. یکی از مربیای ما بود، حالا شاید ذکر خیرش هم الان یهو تو ذهنم اومد، بی ارتباط نباشه که نامی هم از ایشون برده شه. یه دوره ای رو قرارگاه خاتم اومد به لشکرا داد، لشکرا اومدن خلاصه کردن و 125-6 نفر ما رفتیم دوره آبی خاکی ببینیم. نیروها رو هم سعی کردن، نیروهای جوان و با نشاط و از نظر قدرت بدنی خوب انتخاب کنن و این آموزش شروع شد. یه 30-40 روزی ما تو پادگان امام حسین بودیم. حالا خلاصه تون تون میرم جلو. یه 10-15 روزی توی مجموعه ورزشی آزادی بودیم، توی این دریاچه آزادی شنا میکردیم. کارم کار جنگ‌های ویژه بود، آبی خاکی، غواصی، همه جور آموزشی داشت. آموزش خیلی سنگینی بود. بعد از مجموعه ورزشی آزادی ما رو بردن انزلی، یه 20-30 روزی هم انزلی آموزش دیدیم، تو حور مثلا مرداب انزلی دوره تکاوری کاملی را اونجا انجام دادیم. دیگه از کلاس زنده ماندن در شرایط سخت شروع کن تا تخریب و تاکتیک و فلان اینا. بچه‌ای هم که بودن همه بچه‌ای بودن که یکی دو تا عملیات شرکت کرده بودن، یعنی نیروهایی نبودن که 0 کیلومتر باشن، بچه‌ای بودن که تو یکی دو تا عملیات سنگین شرکت کرده بودن. و توی این 3 ماه تقریبا ما یه علاقه خاصی به هم پیدا کردیم. این 10-15 نفر در واقع مال لشکر حضرت رسول، 23 نفر مال لشکر 27 محمد رسول الله بودن که از این آموزش فارغ شدن. بعد از اینکه آموزش تموم شد ما اومدیم یگان دریایی لشکر حضرت رسول نزدیک دسپول، یه سدی از آبگیر کشاورزیه حالا معروف بود اون موقع به نام سد علی کله، اونجا مستقر شدیم و یه چادری به ما دادن، گفتن این چادر آموزشه. و بچه‌هایی که حالا مثلا توی اون دوره شرکت کرده بودن شدن مربی آبی خاکی مثلا یگان دریایی لشکر 27. تقریبا یه چیز نوعی هم بود، خود یگان دریایی یه چیز نوعی بود، حالا آموزش هم توش شروع شده بود، یه چیز نوعی بود. منتها خب اون چیزی که جالب توجه بود، فکر میکنم حالا مورد نظر شما هم باشه، این مخلوطی از فرهنگ ها و تفکرات خاص و اینها تو ما بود. یعنی ما داشتیم بچه تجریش، الحمدلله اون موقع خیلی پولدار بود، البته اون موقع پولش رو نمی‌کرد، بعد از جنگ فهمیدیم هی میرفت شهر، خلاصه بستنی اینا می‌خورد. بچه جنوب شهر بود، یه بچه طلبه داشتیم، خیلی مخلص بود، خیلی بچه باصفایی بود. خلاصه یه جوری بگم باسواد و بی سواد و فقیر و دارا و ندار و به قول بالا شهری و پایین شهری، همه با هم بودیم دیگه، یه تقریبا اونجا 15-16 نفرم توی چادر بود. چادر ما معروف شده بود، خب ما چون توی مقدارم سابقه داشتیم قبل از این آموزش توی یگان دریایی، معروف شده بود به چادر قالتاقا. حالا بچه‌های قدیمی خود یگان می‌گفتن چادر قالتاقا، رسما می‌گفتن چادر آموزش مثلا یگان دریایی، آموزش آبی خاکی. حالا چرا قالتاقا؟ هر کدوم این بچه‌ها 3-4 تا عملیات مثلا رفته بودن، یه دوره دیده بودن، بعد غرور جوونی و فرهنگ خانوادگی و فرهنگ محلی هم قاطی شده بود تو هم دیگه، یه جورایی هیچ‌کی رو تحویل نمی‌گرفت دیگه، از نظر این که مثلا یه کاری بکنه. رسیدیم به اینجا که خب حالا یکی لازمه که اینجا مد بود توی جبه ها، خادم الحسین میگفتن، شهردار میگفتن، یه نفر کارهای بقیه رو انجام میداد در طول روز. آره، یکی از بچه ها خیلی مخلص بازی در آورد، گفت آقا من خادم الحسین دائمی شما. گفتیم ما دائمی که نمیشه که اینا، گفت نه من
از خدا خواسته و
آره. گفتی نه نمیشه، باید هر روز باشه اینا. اونم اصرار میکرد که نه من چیز میکنم، و چون داستان این بود که مثلا یه روز من خادم الحسین میشدم، خوب لافتشک جمع نمیکردم، میموند واسه فرداییه، ظرفا رو خوب نمیشستم، مثلا فردایی قرقر میکرد و فلان. این یه خورده آدم مرتب و منظمی بود، اعصابش میریخت به هم. خلاص به این نتیجه رسید که آقا من خادم الحسین شما میخوام بشم. گفتیم باشه، و بچه‌ها رضایت دادن و که اگه اینجوری باشه تو حت آب بیاری برامون، اگه اینجوری باشه بعد مثلا رختامونو بشوری. اینم میگه باشه میشورم فلان مثال. گفتیم خیلی خوب باش. آقا فردا صبح شد این خادم الحسین، صبح میرفت تدارکات، صبحونه میگرفت میآورد، بعد اجاق گاز رو روشن میکرد، حالا این گازهای چیزی هم داشتیم، کتری میذاشت، چای درست میکرد، چای میداد، سفره پهن میکرد، همه کارمونو میکرد. چای یکی یه دونه این لیوان پلاستیکی ها و لیوانای مرباخوریا بود اونجا، به هم یکی یه دونه از این چایی ها میداد و فلان اینها. ناهار همینجور، شام همینجور، مرتب این همش دستش توی ظرف شستن بود و تدارکات ما، جارو بزن، کیسه خواب جمع کن، همه کارمونم میکرد. یکی هم که میومد یه دستی بزنه مثلا کمکش کنه، داد میزد مگه من چی کارم اینجا و فلان اینها، دست نزن و من باید انجام بدم. ما هم خدا خواسته دیگه چی میخوای دیگه، راحت میومدیم کیسه خواب رو مثلا ولو میکردیم، میخوابیدیم، چرت میزدیم، بعد بلند میشدیم کیسه خواب رو میخواستیم جمع کنیم، داد میزد که نه نباید جمع کنیم، من باید بیام جمع کنم. یه جوری میخواست روی بچه ها رو کم کنه دیگه، خله امروزی ها. خلاصه عرض کنم خدمت شما، روی بچه‌ها که کم نشد هیچی، پررو‌تر هم شدن. مثلا دیگه کیسه خواب ولو می‌کردن، گفتم محسن بیا کیسه خواب منو جمع کن، اونم کم نمی‌آورد، گفت چش، میومد و کیسه خواب مالو جمع می‌کرد. آقا سید یه 15 روزی تقریبا 12-13 روزی این کارو کرد، بعد این بنده خدا رفتش مرخصی. مرخصی هم اون موقع معمولا یه 5 روزه میدادن، طرف میرفت و میومد. این 5 روز 6 روز رفت مرخصی. تو این 5 روز 6 روز خادم الحسین نداشتیم، شهردار نداشتیم. خلاصه این رخت و لباسا که ولو، این سفره ها مثلا نشسته، ظرفا مثلا نشسته، همینجوری تلمبار میشد رو هم دیگه. یه بساطی شده بود و کف چادر قشنگ معلوم بود مثلا 4-5 روزه هیچ کسی نظافت نکرده. هم دیگه رو میشناسیم، تو سر کوله هم دیگه میزدیم و اینها. این آقا محسن ما، البته آقای محسن نوبختی، حالا نمیدونم اسمشم بگم شاید راضی باشه، این آقا محسن نوبختی بنده خدا الان جانباز 55% هم هست، البته تو عملیات بعدی. این رفته بود یه مادر خیلی مشتی داشت، خدا رحمت کنه، خیلی قشنگ حرف میزد، مشتی حرف میزد. مادر بهش گفت خب محسن رفتی جبهه چی کار میکنی اینا؟ گفت مادر من خادم الحسین رزمنده ها. مادر برگشت گفت خادم الحسین چیه فلان اینا؟ گفت مثلا شهردار بچه ها. مادرم بنده خدا تو شهردار چیه؟ شهردار نداره جبهه. گفت مادر من کارهای رزمنده ها رو میکنم. تو کارهای رزمنده ها چی کار میکنی فلان اینا؟ خلاصش گفته بود که آره من ظرف بچه ها رو میشورم، رخت بچه ها رو میشورم، غذای بچه ها رو میشورم. یه مادر شاکی شده بود، گفته بود اه تو بی خود کردی این کارو میکنی، من تو رو فرستادم بری اونجا بجنگی، نفرستادم که بری مثلا
رخشوری
آره کار بچه ها رو بکنی. محسن نمختی رو آخ کرده بود.
دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شد.
خلاصه دیدیم بعد پنج رو محسن اومد. محسن که اومد، اما دور که اومد همه گفتیم صلی علی محمد، محسن نوبختی خوش آمد. و چند روز اصلا کسی دست نزده بود به چیز. آقا این بنده خدا اومد و تا اومد تو چادری ساکش اینجوری پرت کرد اون گوشه و گفت از فردا باید خودتون خادم الحسینی کنین. ننم گفته دیگه حمالی شما رو نکنم.
مسابقه کیمیا، یک مسابقه کاملا متفاوت. شما می توانید در مسابقه کیمیا به همراه همسر خود شرکت کنید. مسابقه برای زوجهای جوان، مسابقه برای زوجهای قدیم و جدید، مسابقه برای زوجهای امروز و دیروز، مسابقه ای برای پدرها و مادرها، پدر بزرگها و مادر بزرگها و تازه عروسها و تازه دامادها. اگر مایلید در مسابقه تلفنی کیمیا شرکت کنید، کلمه مسابقه کیمیا را به شماره 30,000-10,55 پیامک کنید. مسابقه کیمیا از شما زوجهای خوب ایران زمین دعوت می‌کند در یک رقابت دوستانه و خانوادگی شرکت کنید. کیمیا
22:44 شما شنونده یه بخش شبانه رادیو سبا هستید. برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا در اماکن عمومی حتماً فاصله اجتماعی را رعایت کنید. دوستان عزیز، شما صدای ما را روی موج FM ردیف 105.5 MHz میشنوید. سامانه پیامکی رادیو سبا 30055.
ماجراهای کروناتیک. یکی از کارهایی که میشه برای جلوگیری از شیوع کرونا انجام داد، پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروریه.
مینو
چی شده عزیزم؟ بالاخره بابامت موافقت کردن؟
نه
ماشین که 6 سال پیش ثبت نام کرده بودی یا میخوام بدم؟
نه
وای همین خب بابا مسکن ترکیده؟
نه چند روز تعطیلی اعلام کردن، زنگ زدم به بربچه ها با هم بریم شما.
ببخشید تعطیل نکردن که شما بری کنار دریا جوج بزنی؟
بشینم تو خونه افسردگی بگیریم خوبه؟
وای دستت درد نکنه همین جونم. ببین ما که هفته پیش شمال بودیم، خب این هفته بریم جنوب.
این تعطیلی حالا ادامه داره، میتونیم کل کشور بگردیم.
شما مگه کار و زندگی نداری؟
من که دورکاری میکنم.
ببین الان این خبر خوش رو میذارم تو گروه اینترنتیمون. سخت کن ببینم. شمال.
آه نمیشه.
آقای عزیز، خانم محترم، باید از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید.
این چی می؟ این سفر ضروریه. همونطور که جسم به تنوع و تفریح احتیاج داره، روحم به یه چیزایی احتیاج داره. من که به دریا میرسم روحم پرواز میکنه.
به جون شما آقای راوی، یکی دو بار روش از وسط دریا پیدا کرد.
آخه خطرناکه. شما از کرونا ویروس چیزی شنیدید؟
ببخشید، شما وسط زندگی ما چیکار میکنید؟
من رابی قصه هستم، خودم شما رو.
منم شازده کوچولو هستم.
من دارم جدی حرف میزنم، من واقعیم، جدی دارم میگم.
آقا شما وقتی اسم تعطیلی میاد، اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟
راست میگی.
خب بستگی داره. این تعطیلی ها با تعطیلی های دیگه خیلی فرق.
ای بابا، فرقش اینه که ترافیک جاده شادس بیشتره، اونم که نمک سفره.
من اگه یه بار برم شمال ترافیک نباشه تو جاده غم باد میگیرم.
اونو بگو. همین یه بار انقدر شلوغ بود جاده رو سه طرفه کرده بودن.
جاده سه طرفه دیگه چجوریه؟
یه طرف جاده برای اونایی که میخوان برن، یه طرف جاده برای اونایی که میخوان بیان، یه طرف جاده برای اونایی که میزنن کنار جاده خوش میگذرونه.
بچه شمالی بشه این شما.
ببخشید، خیلی عذر میخوام، من دلم نمیخواد توی کار و زندگی شما دخالت بکنم، ولی ازتون خواهش میکنم عاجزانه که مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید.
بابا ما با سلامتی دیگران چیکار
کنیم؟ شما اگر خدای نکرده ناقل باشید، میتونید ویروس رو به دیگران هم منتقل کنید.
ببین داره تهمت میزنی، من تو عمرم یه ویروس جابجا نکردم.
با تهمت اختلاس میزنی به شوهر من؟
نه این اختلاس. ببینید من فقط میگم به سلامتی خودتون و دیگران هم فکر کنید.
پس فکر کردی داریم میریم شمال چیکار کنیم؟
آره راست میگه، وقتی کنار دریا نشستیم فکرام میکنیم.
البته ما عادت داریم وقتی جوجه میزنیم فکر میکنیم.
واقعا که من دیگه حرفی ندارم.
سه ساعته داره سخنرانی میکنه تازه میگه حرفی ندارم.
آه. آه این چه رو ببین؟
ببینم
اینها بچه ها پایین بودن که راه رو بستن.
من به این راحتی ها تسلیم نمیشم، یه راهی پیدا میکنیم راه بیا.
آخه وقتی جده بسته است چی کار کنیم؟
ببین من شده سینخیز برم میرم تا شمال، فهمیدی؟
آخه این چه کاریه؟ مگه جنگه؟
نشنیدی میگن حرف مردی کیه؟
بله حمید آقای ما وقتی یه حرفی میزنه اصلا این راحتی ها کوتاه نمیاد که.
دیدم. بله
بزن ببینم. وای چه شیطنتی میکنن بچه ها همیدا. نوشتن تست کرونا بابک داداشم و خانمش ما سرد شده.
خب مبارک باشه.
صبر کنید ببینم. اجازه بدین. آقا جان تست مثبت شده یعنی اونا بیمار شدن، تبریک گفتن نداره.
حمید جانم هانی چرا ماما ما میکنی؟
ما هفته پیش با هم شمال بودیم.
حمید ببینم بگو حمید جان میگم شمال من شمال چی میشه؟
شاید وقتی دیگر، البته اگه استراحت کنید و حالتون زودتر خوب بشه.
حمید کرونا
انشاءالله که نگرفته.
ضیافت و سلامت.
به نام خدا با عرض سلام، دکتر مجید ولی‌زاده هستم، فوق تخصص قدرت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، بسیاری از بیماران ما در رابطه با مشکلاتشون از ما سوال میکنن که آیا میتونن روزه بگیرن و اگر روزه میگیرن داروشون رو به چه ترتیب استفاده کنن. یکی از این مشکلات که توی حیطه کاری ما هست مشکلات تیروئیده و شایع ترینش کمکاری تیروئید. خب میدونیم که افراد مبتلا به کمکاری تیروئید خیلی وقتا از دارویی به اسم لووتیروکسین استفاده میکنن که این قرص رو به صورت ناشتا باید مصرف بکنن. کمکاری تیروئید معنی برای روزه‌داری نیست. افراد مبتلا میتونن روزه بگیرن، اما اینکه چطور داروشون رو استفاده بکنن توصیه میشه که نیم ساعت قبل از سحر یا اگر خب سخته براشون این کارو بکنن، شامو کمی زودتر استفاده بکنن و 3 ساعت بعد از شام که یه مقدار دستگاه گوارش تخلیه میشه به ویژه معده، داروشون رو در سراسر ماه رمضان استفاده بکنن. به این ترتیب بالاخره نوساناتی که ممکنه پیش بیاد توی آزمایش تیروئید به حداقل میرسه و مشکلی متوجه روزه‌داری نمیشه. کسایی هم که پرکاری تیروئید دارن که درصد کمتری از بیماران تشکیل میدن و قرص متیمازول استفاده میکنن، خب میتونن داروهاشون رو بدون توجه به اینکه معده یا دستگاه گوارش خالی هست یا اینکه افطار کردن یا سحری استفاده کردن مصرف کنن. میدونیم که قرص متیمازول کمتر تحت تأثیر پر یا خالی بودن معده است، هرچند باز اون هم بهتره با معده خالی استفاده بشه، ولی مثل قرص لووتیروکسین تحت تاثیر جذبش قرار نمیگیره و فارغ از زمان مصرف غذا میتونن داروی متیمازول رو استفاده کنن. امیدوارم که صحبت‌های گفته شده مورد استفاده واقع بشه. خدا نگهدار.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
۲:53 همراه هستید با بخش شبانه رادیو سبا. یه میون برنامه براتون آماده کرده ایم، دعوت میکنم گوش کنید.
همسایه ها.
ماهی خانم جون، ماهی جون به دادم برس خواهر.
چی شده عزیزم؟ شهین جون کرونا گرفته دور از جونت. برو مطب بسا. خواهش میکنم.
کرونا کجا بود؟ کرونا از 1 کیلومتری خونه ما رد نمیشه.
چطور؟ ویروس گیر نکردین جلو در خونتون؟
بهیج جون نخواهر من دو برابر کل دنیا پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت
می‌کنه. بگیش باگی چیز دیگه بگی.
الان
شیوه نامه های
شیوه نامه حالا هر چی حالا هر چی الان مشکل من به قول تو کرونا نیست. معلم فرهاد پسرم یه موضوع انشا بهش داده، من و آقا هیبت و نصف بستگان نسبی و سببی و چه بسا یه تعداد از دوست و آشنا هم فکری کردیم نتونستیم یه خط انشا برای این بچه بنویسیم.
آیرن کاری داره قربونت برم، البته که انشا رو باید خود بچه بنویسه.
ای خواهر اگه مثل قدیم بود که میگفتن فصل پاییز یا زمستان رو توصیف کن که خودش میره
بهتر از یا سربت.
همون موضوعش اینه، چگونه میتوان حباب بسکر را ترکان.
آی فقط رفت آنی که کاری نداره که عزیز دلم.
وحی جون من که سخت‌ترین انشایی که نوشتم تعطیلات تابستانی را چگونه گذراندید بوده.
همونه دیگه بذار بهت بگم، چاره حباب مسکن یه جوال دوزه.
یعنی چی؟
نشنیدی میگن یه سوزن به خودت بزن یه جوال دوز به حباب مسکن پوپ؟
این مدلیشو من نشیده بودم. شنیده بودم میگن یه سوزن به خودت بزنی 100 تا سوزن باید به دیگر رو بزنی.
یه راه دیگه هم داره، برون توی بیابون خونه بسازن، از همون اول هم یه کاری بکنن خونه ها ضد حباب باشه.
اون وقت یعنی چی ضد حباب باشه؟
نمیدونی اینم عزیزم بسیار.
شما توضیح بده.
یعنی یه نفر یه قیمت بذاره، یه نفر بفروشه، یه نفر بخره. قیمت بذاره بفروشه بخره. الان 100,000 نفر قیمت میذارن، 100 نفر میفروشن، 10 نفر میخرن. خب همین میشه حباب.
یکم پیچیده شد، میشه به زبان سلیس و ساده توضیح بدی برای من؟
خب باید دلالی را برداریم، دلالی حذف بشود، حباب هم خود به خود حذف میشود خواهد شد.
خب این وسط از خونه چیزی حذف نمیشه؟
نه دیگه، قیمت بالاست چون همه دارن خونه میسازن. یه عده یه دونه خونه ندارن، یه عده 1,000 تا خونه دارن.
آه کوچه با اقت خونه نداره.
دست فرصت طلبا رو باید از بازار مسکن قط کنن.
یه با کارشناسی ها
چی؟
خیلی هم همچین خشر قط کنن. بایی جان انشای بچه جای خون و خون ریزی و حرفا نیست که قط کنن.
من آنچه که شرط بلا بود به تو گفتم.
بلا بلاغ بلاغت
هرچی تو خودت بخوان هر آنچه که باید برداشت بکنی.
کلن شعر رو نابود کردی به فرا رفت. من اومدم سراغ تو که کاشت داشت برداشت و خودت انجام بدی.
عزیز دلم بذار خود بچه هم یخت موضوع رو همچین حلاجه بکنی تو زنیش فکر کنه بهش.
10 دقیقه فکر کرده، میدونی چقدر فسفر سوزونده؟ بچه افسردگی حین تحصیل گرفته.
بچه هم حساس شدن.
ببین بهی جون، موضوع هفته قبلشون درباره خط فقر بود. من خودم 80 صفحه براش نوشتم.
درباره بالای خط فقر؟
نه عزیز جان، درباره زیر خط فقر.
اتفاقا منم با یکم دوستم قرار دارم، فوق تخصص مدیریت داره، میخواد درباره انشای پیمان بچه‌ام باهاش حرف بزنم.
موضوع انشای اورا چی و؟
چی بود؟ راه‌های برون رفت بورس از بحران و تثبیت قیمت سکه و دلار. کشتم خودم.
یه بار دیگه بگو ببینم.
راه‌های
تون بگو.
نمیشه آخه نوشتم همینجوری با قیافه‌شون بیاد جلو ذهنم، قیافه این کلمه‌ها.
راه‌های
برون رفت بورس از بحران و تثبیت قیمت سکه و دلار.
سلیجه گرفتم. بچه من که تا ابد فکر کنه نمیتونه این اشاره بنویسه.
واقعا پیمان منم همینو میگه.
آخه مگه این بچه‌ها چی می‌خورن که اینقدر فسفر داشته باشه مغزشون بسوزونه؟ چه موضوعات عجیب غریبی. مگه اینا کارش راست بیرال ولالیه؟ چه استاد دانشگاه چه وضعیه؟
همیهنان عزیز، برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا از حضور در اماکن عمومی جدا بپرهیزید.